أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. مسئله ای که وارد بحثش شده بودیم، نظر به زنان کافر ذمی بود که عرض شد جواز نظر به اینها از ادله استفاده می شود. دلیل معتبره سکونی بود، دلیل لأنها ممالیک بود، و دلیل صحیحه ابن بگید صهیب. خب که در واقع ما وقتی نگاه می کردیم می دیدیم بنابر این روایاتی که وجود دارد، لذا مشکلی در قضیه ما نحن فیه نیست. که دیگه روایت عباد ابن صهیب رو در جلسه قبل مفصل متعرض شدیم و معنای روایت رو هم اشاره کردیم که در این روایت حضرت تعبیرشون این بود. بله، سند محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن محبوب ان عباد ابن صهیب قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه، که اینا رو فعلا کاری نداریم، ول اعراب و اهل السواد و العلوج لانهم اذا نهوا لا ينتهون، قال و المجنونه و المغلوبه على عقلها، تا آخر. که عرض کردیم زنان اهل ذمه از دو سه راه قابل استناد است این روایت براشون. یکی این که در روایت نقل علل الشرایع آمده بود، اگر خاطرتون باشه، که اهل ذمه نقل شده بود به جای علوج. یکی هم خود کلمه علوج باز میتواند زنهای کافره رو شامل شود، از جمله اینها هست. یکی هم علتش لأنهم اذا نهوا لا ينتهون، یا لأنهن اذا نهین لا ينتهینه، که هر سه این خصوصیات خب برای ما مشکله رو چه کار میکنه؟ حل میکنه. لذا دیگه به نظر میرسه با نقل این مقدار از مطلب، اون مقداری که ما نیاز به استدلال درش داریم افاده می شود. در ادامه یک، خب حالا به مناسبت این روایت باز یک مسئله دیگری زنده میشه. اون مسئله هم اینه که خب اهل بوادی رو چه باید کرد؟ چون تعبیر شرح تعبیر عروه هم اینه دیگه، یجوز النظر، مسئله 27 عروه، یجوز النظر الى نساء اهل الذمه بل مطلق الكفار، که حالا این بل مطلق الكفارش از باب اولویته. یعنی چی؟ یعنی اگر صحیحه صهیب باشه مستند جواز نگاه به اهل ذمه، خب اون از باب چی بود؟ از باب تعلیل بود دیگه، یک راه استدلال. همون تعلیل سایر زنان کافره رو هم چیه؟ شامل می شود، اختصاص به اهل ذمه نداره. لأنهن اذا نهینه لا ينتهینه، علت شامل اونها میشه. اگر دلیل ما اون معتبره سکونی باشه، که معتبره سکونی هم این متنش، بله این بود معتبره سکونی، لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن. خب اینجا ممکنه اشکال بکنید، بگید آقا گفته لا بأس ان لا حرمت لنساء اهل ذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن. خب باز ما عرض میکنیم وقتی اونها بگید حرمتی ندارند، خب بنابراین به طریق اولا سایر زنان هم حرمتی ندارند. اینها باز آمدن در ذمه اسلام قرار گرفتن، اونها که اهل کتاب، بعدم اگر بگیم اهل ذمه منظور یعنی همینهای اهل کتاب، زنای اهل کتاب، به تعبیر مرحوم آیت الله خویی ان اهل الکتاب هم اقرب الاصناف الی المسلمین فان اموالهم وانفسهم محترمه کمال المسلم ونفسه فاذا لم تثبت حرمه لاعراضهم فعدم ثبوت ذلك في سائر الكفار يكون من باب الاولى. پس زنان دیگر از این جهت مسئله شون چیه؟ بگید واضح است. خب حالا سوال، اهل بادیه و قرا و اینها چی؟ من هنوز نگفتم این اهل کتاب زنای کافر ذمی چه مقدار، اون مقدارش رو گفتیم بعد اشاره میکنیم، با قصد تلزز و یا نه اونم گفتیم اشاره میکنیم، فعلا اصل زنها. خب همینجا مرحوم صاحب عروه قیود این زنهای اهل ذمه رو آورده، بعد والد اهل بوادی شده، ولی من چون این اهل ذمه رو از جمله علتهای حکمش همین صحیحه عباد ابن صهیب بود و در صحیحه عباد ابن صهیب اتفاقا اول اون زنای اهل تهامه و اعراب و اهل سواد و علوج و اینها آمد، به مناسبت او دیگه الان اینو مطرح میکنم. دقت کنید، زنای تعبیر صاحب عروه اینه، وقد یلحق بهم، بهم یعنی چی؟ یعنی به رؤوس نساء اهل ذمه و به اهل ذمه یعنی نساء و اهل البوادی بیابانها و القرا، قرا یعنی چی؟ روستاها، من الاعراب و غیرهم و هو مشکه. مرحوم صاحب عروه میگن، میگن بعضیا اینا رو هم به اونا ملحق کردن، اینا گفتن زنان بیابان نشینم راحت تر نگاه بهشون، زنای جان عرض میکنم زنای روستایی هم راحت تره. دلیلش چیه؟ همین صحیحه عباد ابن صهیب. لا نه تصریح اصلا، لا بأس به نظر الى رؤوس اهل تهامه که بماند و اعراب، همون عربهای بیابانی، و اهل سواد، اهل سواد یعنی کی؟ روستایی ها، و علوج، علوج هم که گفتیم یعنی کیا؟ زنان مردهای غیر ذمی. خب لأنهم اذا نهو لا ينتهون، که این روایت رو عرض کردیم، و هو مشکل. اما وجه اشکال چیه؟ مرحوم آیت الله خویی میفرمایند والوجه فیه ما قیل من ضعف الروایه به عباد و عدم انجبارها به عمل المشهور، ولا وجه دیگه ای نداره دیگه. تصریح داره میکنه این روایتی که عباد ابن صهیب از آقا امام صادق علیه السلام داره. بعد مرحوم های خویی میگن، میگن ما وجهی که برای ضعف این روایت بگردیم، ظاهرا همون که قبلا هم عرض کردم، منشأ قول به ضعف این روایت تعبیر صاحب جواهر بود که ایشون در 2969 جلد 29 صفحه 69 تعبیر کردن به خبر، خبر عباد ابن صهیب. اما به قول مرحومای خویی، مرحوم صاحب جواهر، گاهی از صحیحه هم تعبیر به خبر میکنن. خیلی ایشان در مقام این اصطلاحات توی جواهر به قولای خویی ایشان ای کار رو اندقته نمی کنن. اندقته یعنی تعبیرشون اعمه. البته بنده اینجا عرض دارم، در این حال ایشون می فرماین که گاهی یک روایت رو در یک مسئله تعبیر به خبر کرده، اینش خوبه، و در مسئله دیگر تعبیر به چی کرده؟ به صحیحه کرده. گاهی این کار رم کرده. پس لذا شبیه همین کاری که خدای خویی کردن دیگه، عباد ابن صهیب رو در فقهشون تعبیر کردن به صحیحه، اما در اونجا میگن چیه؟ آمیز. پس میشه موثقه. شوخیش اینه که این شوخیش اینه که خود آقای خویی هم این ازشون سر زده. در این حال، در این حال آقای خویی من دفاع میکنم ازشون به این معنا که ما که به اصطلاح صاحب جواهر هرچه که فرمودن ولو بسیار عظمت دارن، اما ما که یک طرفه که نمیخوایم بپذیریم. لذا ما نگاه کردیم عباد ابن صهیب قطعا ثقه که هست، ثقه که هست، لذا روایت میشه روایت معتبره. اگر صحیح نباشد حداقل بگید معتبره هست. غیر از اون که تازه بنده عرض کردم حسن ابن محبوب ازش نقل میکنه، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع و الى آخر. پس این روایت از نظر سند و دلالت محظوری نداره و باید بهش شکار کرد، اخذ کرد. فقط یک نکته میمونه، یک نکته میمونه، اونم اینه که البته ناظر به چیه؟ خب حالا سوال، حالا دیگه این مطلب مطرح میشه که آقا نگاه به این زنهای اهل ذمه و نگاه به زنهای اهل بوادی و قرا و اینها، نگاه به اینها تا چه محدوده ای جائز هست که اون محدوده شما باید عرض کنیم. لأنهم
در حالی که ما نگاه الان که نگاه میکنم، هم یهود اون یهودی های اصل اون زناشون بسیار با حجاب هستن مثل زنان مسلمان خودمون، و هم کشی اون زنان راهبه که در مال مسیح هست بسیار حجاب خوبی داره. پس اونا این دریچ همه اینها نمیشه.
نه راهبه ها، نه راهبه ها زنای خاصن. راهبه ها اصطلاحا زنای مثلا بلا تشبیه زنای آخوندن، زنای روحانی هن انگار. خب نه، این به مجموعه زنها میخورده، نه فقط به زنای راهبه. مثلا زنایی که اون زمان زندگی میکردن، گل و گردنشون و دستاشون و اینها مثلا برهنه بوده دیگه، موهاشون و اینها.
یهودی هم همونطوره؟
بله دیگه برهنه.
یهودی هم زنای فقط مثلا همون ملاهاشون
که هستن؟ بله، لااقل موهاشون که دیگه تمام موها رو که اندقته نمیپوشوندم که.
در چی شهریشون این هستش که زنهایی که الان همین
همه اصلا ببینید حضرت میگن لا بأس ان ينظر الى نساء اهل ذمه شعورهن دیگه.
آخه در روایت علوج آمده بود.
نه در اون روایت معتبره سکونی شعور آمده بود دیگه، موهاشون دیگه آمده بود، تصریح کرده بود. خب برگردیم یه نکته، اون نکته هم که اینه که حالا سوال، آیا فقط دست‌ها و سر ملاکه؟ که در معتبره سکونی رؤوس آمده بود و ایدی آمده بود. لا حرمت لنساء اهل ذمه ان ينظر الى شعورهن، موهای روی سر و ایدیهن. آیون می فرماین که حرف خوبی هم هست به نظر ما. نه، این ظاهر درسته در اون روایت تصریح شده، اما در این روایت عباد ابن صهیب گفت چی؟ گفت لا بأس به نظر الى رؤوس، درسته؟ خب بعد در آخر البته مجنونه و مغلوبه علا عقلها گفتن شعرها و جسدها. بند عرض میکنم مجنونه و مغلوبه علا عقلها. جسد اینجا آمده بدن، اما نسبت به زنان کافر ذمی یا نسبت به زنان اعراب و اهل تهامه و اهل سواد و علوج و اینها، کلمه ای که در روایت آمده گفته لا به عصب نظر الا رؤوس اهل تهامه. رؤوس یعنی کجا؟ سر. معتبره سکونی گفت چی؟ شعور و ایدی. خب رؤوس یعنی همون شعورشون دیگه، موهای سر. ایدی رو هم اضافه کرده. پس صحیحه عباد فقط موهای سر رو گفته، معتبره سکونی علاوه بر خود سر که منظور موهای سره چی رو هم اضافه کرده؟ دست. پس لازمه مورد جواز میشه موی سر و دست. آیا مازاد برو؟ بنابراین به ساق پای اون زنها هم میشه نگاه کرد یا نه؟ مثلا این، مثلا الیاذ بالله اگر یک لباس کوتاهی پوشیده باشه مقداری از شکم او بیرون باشه، مثلا میشه به شکمش هم نگاه کرد یا نه؟ و حلوم مجر را، یقه لباسش خیلی باز باشه مقداری از قسمت زیر گردن مثلا باز باشه خیلی و بشه دید، آیا میشه بدون نگاه کرد؟ تازه اونم بدون قصد ریبه و اینهاست. مرحوم آیت الله خویی در اینجا میفرماین الا انه لا یخفا ان الحکم هنا یختص به ما جرد عادتهن علی عدم ستره. این زنها، اینها باید بگیم که مراد چیه؟ اون مقداریه که عادتا نمی پوشانند. ایشان بین این زنهای اعراب و اینها، قرا و امثال اینها، با زنهای کافر ذمی فرق گذاشتن. دقت کنید، چون میگن که آقا حکم اینها با حکم ذمیات یکی نیست. چرا؟ چون منشأ این جواز در ذمیها عدم حرمت بود، درست شد؟ اما پس بنابراین ذمیها حتی اگر چیزی رو که عادتاً میپوشانندم یه ذمی نپوشان، شما نگاه کردی اشکال ندارد. ایشون میگن چون اون اصلا حرمت ندارد. حرمتی ندارد. حالا
پس
اما
پس ما بباشم این ملاک حجاب رو باید حرمت بعد حرمت.
بله ایشون اینو میخوان بگید. حالا من عرض میکنم، اما در مواردی که اهل بوادی هست اینا از باب چیه؟ اذا نهینا لا ینتهینه. پس جواز در نظر در مربوط به این نساء مثل اون مواردیه که میگن آقا اگر کسی جلباب به اصطلاح حیا رو از خودش انداخت غیبت نداره. یادتونه من القا جلباب الحیا فلا غیبت له. چرا؟ میگن اون که کسی که ما ستره الله رو کشف کرده و برای خودش حرمتی قائل نشد، پس احترامی ندارد. لذا نسبت به این زنها چی میشه آقا؟ همون مواردی که خودشون عادتن نمی پوشانند، عادتن نمی پوشانند. اما زنهای ذمی و کافر ذمی اون چه مقدار؟ او رو الان میخواییم بحثشو بکنیم. خب برگردیم به محدوده و دائره بحث. نسبت به دائره بحث مرحوم صاحب عروه میفرماین زنهای ذمی بل مطلق الکفار مع عدم تلزز و ریبه، ای قید رو حالا بعد بحث میکنیم، ایشان میگن ول احوت الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره. شبیه کی؟ همین بوادی و اهل قرا و اینها اکتفا باید بکنه به اون مقداری که عادتا نمی پوشانند. لذا اگر عادتا می پوشانند اما حالا یه زن ذمی استثناءن او نپوشون، دیگه به اونه میشه نگاه کرد. روشنه چی دارم میگم؟ یعنی ملاک عادت نوعیه عرفیه شونه، تا اون مقدار رو جائزه، اما اگر یه زن ذمیه‌ای بیشتر از اون مقدار را برهنه کرد دیگه حق. مثلا عادت زنهای اهل ذمه اینه که دامن تا حدود زانو میپوشن، مثل چون میگم. لذا اگر زنهای ذمی پیدا شدن که دامن تا وسط ران پوشانیدن و پوشششون این مقدار بود، ما حق نداریم بهشون ولو بدون به اصطلاح نظر ریبه و امثال اینها نگاه کنیم. چرا؟ چون از حد عادتشون خارج شده. این نظر صاحب عروه. بله بله، البته حالا اونجا باز عادت مکانی خاصه دیگه، ظاهرش اینه دیگه، عادتشون اینه. نه نه، بنابر عادت داریم میگیم، بنابر عادت اون عادتشونه دیگه. مثل عادت فصل تابستون با زمستون فرق نمیکنه. عرف همون عرفشون در فصل تابستون با زمستون پوششاشون فرق میکنه که باز اون مکان خاصه دیگه. شوخیش اینه که مکان هم تأثیر گذاره دیگه. حالا صاحب عروه میگن البته بنابر احتیاط، که احتیاطش میشه احتیاط چی؟ ظاهرش احتیاط واجب میشه، اون مقداری رو بپوشونه که بگید عادتاً، اون مقداری رو میتونه نگاه کنه که عادتاً برهنه. پس نظر صاحب عروه طبق این ولعهوت، زنهای کافر ذمی و کافره با زنهای بوادی و اینها فرقی نمی کنن، هر دو شدن، فقط اون مقداری رو میتونه نگاه کنه که عادتا برهنه است. اما مرحوم آیت الله خویی ایشان می فرماین نه، به نظر ما جواز مطلقه، همینجور که عرض کردیم، البته غیر از عورت و اینها دیگه. بله دیگه،
هم
در... بله حالا عرض میکنم چرا، البته بدون باز ریبه و اینها. بله بله، ایشان میفرماین چرا؟ چون مستند حکم در نساء اهل ذمه و کفار چی بود؟ حضرت فرمودن لا حرمت لنساء اهل ذمه، این بود دیگه. بله دیگه، بله
اما چقدر
جا حرمت هم
نداره،
نه حالا اوره عرض میکنم. خب ایشان میفهمن که یعنی اینا اعراض و آبروشون محترم نیست، لذا ایشون میفرماین که خدمتتون عرض شه و من هنا فلا یختلف الحال بین ما جرت عادتهن علی ستره و ما لم تجره، فرقی نمیکنه. میشه بنابراین به موهاشون نگاه کرد، حتی اگر عادتا موها رو چیکار میکنن؟ میپوشانن. آیت الله خویی دیگه اینجا یک عقل خلاصه فتوایی به خرج دادن به تعبیر بنده. خب حالا فقط ایشون به مو زدن، آره اگر عادتا موها رو میپوشانند چون حرمتی ندارن میشه نگاه کرد. خب این ادامه داره دیگه، حالا اگر آمد و بله، خب اونا چون یک کمی سخت بوده براشون، اگر عادتا مثلا فرض کنید عادتا اگر تا ران رو عرض کردم تا ساق پا رو میپوشانند، ولی خب حالا بیشتر از اون چی؟
اصلا
لباسه
چی
داشت
که
ما دیدیم؟ بله بله دیگه، طبق این ملاک مرحوم آیت الله خویی باید بشه چه کار کنیم؟ نگاه کنیم. اما خب طبیعی قضیه هست که انصافا همه بدن که نمیشه. چرا؟ بنده عرض میکنم، البته عورت که حسابش شده است، عورت که بذارید کنار، نه همه بدن. اولا من درز میکنم. خب در روایت سکونی کلمه چی آمد؟ شعور آمد. درسته که فرمود لا حرمت لنساء اهل ذمه اولش، اما پشت سرش خودش قید زد گفت ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن، چرا این دوتا رو اختصاص به ذکر داد. پس معلوم میشه نکته ای درش هست و الا باید میفرمود لا حرمت لنساء اهل ذمه ان ينظر الى جسدهن، مثلا ان ينظر الى بدنهن. قید زد شعور و چی؟ ایدی رو. این که در اون روایت. در روایت دیگری که ما دیگه این روایات رو خیلی شاید متعرض نشدیم چون بعضیاش از نظر سند و اینها هم یه مقدار مشکل داشتن، روایتی بود که از کتاب جعفریات بود که در اون روایت بله این بود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آقا امیر مؤمنان علیه السلام، لیس لنساء اهل الذمه حرمت لا بأس بالنظر الیهن ما لم يتعمد. خب درسته به نظر چیه؟ الیهن. اما الیهن انصراف داره به اون مواردی که اون زمان اینها نمی پوشاندن. مواردی که نمی پوشاندن چی بوده؟ وجه بوده و شر بوده و ید. متداول همین بوده،
خصوصیت نداشته که حتما همین یوتا باشه.
نه دیگه
متداول همین یوتا بوده، بعد چون تحلیل هم داره روایت امرباد هم میگه چون اینها
خب درسته، ولی انصراف داره به مواردی که حرمت ندارن، بنابراین اون مواردی که عادتن و نوعا بیرون بوده، مواردی که نوعا مستتر نبوده چیا بوده؟ وجه بوده و ید بوده و شعر بوده. پس این هم که روایت جعفریات. سکونی که شد چی؟ شعر و ید. جعفریات هم درسته میگه الیهنه، ولی الیهنه پر واضحه، انصراف داره به اون الیهنه در اون زمان، و الیهنه در اون زمان ید و شعر و وجه بوده. این هم که جعفریات. یه روایت بود قرب الاسناد همیری، روایت قرب الاسناد از ابوالبختری بود که از وهب ابن وهب، که وهب ابن وهب میگن اکذب من فی البریه. این روایت سندن مشکل داره لذا من دیگه نخوندمش. در این روایت باز نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، از آقا امیر مؤمنان علیه السلام که لا بأس به نظر الى رؤوس نساء اهل الذمه و قال ینزل المسلمون الى اهل الذمه فی اسفارهم و حاجاتهم. مسلمان ها بر اهل ذمه وارد میشن در سفرها، در حاجتها، ولا ینزل المسلم علی المسلم الا به اذنه، بر مسلمان بل الا به اذنه نیست. خب که الان در واقع خب باز اینجا شما نگاه کنید که در این روایت فقط چی آمده؟ رؤوس آمده. قرب الاسناد گفت چی؟ لا بأس به نظر الى رؤوس نساء اهل ذمه.
این روایتی که خوانده مطابق هست به آیه قرآنی که فرمود بپوش به زنان بگیم بپوشن که شناخته نشن.
بله.
که معنی اینه پس معلوم بشه که حجاب از باب اینهایی بوده که بخاطر حرمت اینها بوده.
بله.
نه از باب مثلا حالا از بابی که بگیم.
بله.
و اگه این باشه حرمت و عدم حرمت بشه حرف آقا خودی بد نزاره. این حرمت نداره.
خب درسته، ولی این خودش زمینه ریبه و فساد و اینها هست نوعا.
حکمت حجاب
درسته، حکمت این حکمت
در واقع یه در آیه قرآن میگه لا که شناخته نشن، میگه به زنان مؤمن
ان یعرفن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. خب اشکالش چی الان
میخواد بگه؟ شما مخاطب که شما مثل اون کنیزها نباشین که بیان عزتان بکنن، بپوشونن که شناخته نشن.
بله دیگه،
یعنی باب حرمته، مثل حرمته، مثل ازان علت شد بشه بگیم.
حالا به ما
اگه علت شد اینجا دیگه اینا که حرمت ندارن، پس میشه نگاهش.
خب اینا حرمت ندارن ولی مثل کنیزا، کنیزا هم میتونستن، کنیزا باز فرق که با زنهای جزه داشتن.
روایتش خانم تا ساق و پاشم حتی میدونه.
خب یه ذره میتونه ولی
بی ادب ما گفتش من مثلا حالت
بله، ولی بیشترش هم میشد. نه دیگه یه ذره فرق، نه یه ذره بود، همون روال معتاد اصطلاحا اونه دیگه. خب لذا بعضی از آیون میفرماین این که مرحوم صاحب عروه تعبیر کرده بود به احوت، گفت ول احوت، بله ول احوت الاقتصار علی المواضع التي جرت عادتهن علی عدم التستر عنها، به جای احوت باید تعبیر کنیم به کلمه چی؟ کلمه اقوا. خب این هم یک دیدگاه. پس یک دیدگاه اینه که فقط باید بگید اکتفا کنیم بر مواضعی که عادتا ظاهر می کنند، چه در نساء اهل ذمه و چه در غیرشون. یک دیدگاه تفصیل بود که در هر دو فرق می کنن با هم. در نساء اهل ذمه بگید می شود بیشترش رو دید، ولی در نساء بوادی و قرا و اینها نه، ملاک همون مقدار عادت است. بنده عرض میکنم انصافا این روایات رو که نگاه کنیم، درسته که حضرت میگن حرمتی ندارن، ولی حرمتی ندارن رو خودشون قید زدن. در معتبره سکونی گفتن ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن، در موارد دیگر هم همینه. لذا علی الظاهر اون فرقی که مرحوم آیت الله خویی گذاشتن قابل تأمله.
مثلا که شما گفتیم او رو باید بخانیم، گفتیم مال کی هستش که
وهب ابن وهب، او که روایت خب ضعیفه دیگه،
یک مقدار معیدی هستش که این شعور و این ید از بابی هست که او زمان بیشتر از این باز هم شده نمیداشتن.
آره.
دامنهای بلند داشتن، یعنی اینطور نیست که بگیم نمیشه، چون نبوده اینطور مثال دادن.
خب او روایت قابل استناد نبود.
خب این هم شاید از باب
حالا واقعا اگر این عدم حرمت رو، یعنی ما اینجوری برداشت کنیم که مثلا اینا مثل حیواناتن، چطور به حیوانات میشه نگاه کرد؟ به بدن حیوانات و به بدن اینها هم میشه نگاه کرد. یه مقدار انصافا سخت هست دیگه، سخته. بنده عرض میکنم بگیم اون مقدار معتاد، مقدار معتاد ولی به زمانها و مکانها فرق میکنه. بنده عرض میکنم این مقدار رو همراهی بکنیم.
شما خودتون
بله،
ماجرت اون عادت شهریشان، نه بله. جاهایی که دیگه خودشان بدونن لب دریا هست.
بله دیگه،
اون باید بگونه بی وسعت
بگونه. بله. خب خدمتتون عرض شه که ولی مرحوم آیت الله فاضل در این تفصیل و شریعه شون ایشان میفرمایند که نه، به نظر ما حکم اختصاص به سر و ید ندارد، بل یعم جمیع المواضع التي لم یکن من عادتهن التستر، جمیع مواضعی که از عادتشون تستر نبوده، نه تستر نیست. اون زمان رو باید بگردیم. بله ببینیم اون مواضع چیا بوده که عادتا نمی پوشوندن. خب اون مواضع هم علل قاعده سر بوده، دست بوده، من اضافه میکنم لابد یه ذره از ساق پا هم بوده دیگه. بله این مقدار علل قاعده. چرا دیگه؟ چراشو ایشان اینجا نگفتن، فقط یک کلمه ولکن الظاهر میگن. اما مرحوم آی خویی و مرحوم صاحب عروه و بعض دیگر همچنان که عرض کردم میگن نخیر. عرض میکنم اینها میگن نخیر به این معنا که ما میتونیم نگاه کنیم به نساء اهل ذمه، لذا مرحوم صاحب عرمه از اول وقتی مسئله رو میارن میگن یجوز النظر الى نساء اهل الذمه بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبه اي خوف الوقوع في الحرام والاهود الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره. تازه ای اهود هم طبق روال میشه احتیاط استحبابی. خب اگر این باشه لذا بقیه بدنشون رو هم میشود نگاه کرد. این فرمایش آیت الله خویی و صاحب عربه است. البته عورت این استثناء بنده عرض میکنم عادت باشه. چرا من ملاک رو چی قرار میدم؟ من میگم لأنهن اذا نهین لا ينتهین ملاکه. اگر لأنهن اذا نهین لا ينتهین ملاک باشد تابع شرایط زمانی و مکانی هر عصریه. ما ببینیم انهن اذا نهین لا ينتهین چه مواردی رو صدق میکنه. لذا اگر البته عورتین عرض کردم اون دلیل خاص استثناش کرده. لذا اگر در اون زمان فقط موی سر و دست دیده میشده انهن اذا نهین لا ينتهین، در این زمان اگر موی سر و دست ظاهر دست و یه مقدار از پا تا زانو و نمیدونم یه مقدار از مثلا بخش‌های دیگه بدن اینها باشه، بازم لأنهن اذا نهین لا ينتهین. ملاک اینه، حقیر ارزم اینه. شاید اگر این ملاک رو در نظر بگیریم با تناسب زمان و مکان و اینها هم سازگار باشه. لأنهن اذا نهین لا ينتهین. این ملاک اگر شد حقیر ارزم اینه، ملاک میشه ملاک واحد، هم زنان بیابانی و روستایی و امثال این ها رو شامل میشه هم زنان
ذمی.
سوال اگر العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله یک زمانی رسید که یک جایی یک زنان کافره ای بودن که حتی عورتین رو هم نمی پوشانیدن، نه دیگه، اون به دلیل خاص اون مقدار چیه؟ داخل در محدوده لأنهن اذا نهین لا ينتهین نیست. از فعلا هازا تمام این جواز در فرضی است که خوف وقوع در فساد نباشد، نظر تلذذی نباشد. اونجا مرد میدان میخواد که کسی بگه من به بدن برهنه زن نامحرمی نگاه میکنم، دقتم ممکنه بکنم، نه اینکه یک آن چشمم بیفته و برگردونم و بعد اینقدر مالک نفس و امیر بر نفس خودم باشم، خصوصا اگر زن جوان باشد زیبا باشد و الی آخر، این حالات در من نسبت به اونها نگرانی نداشته باشم. این انصافاً کار مشکلی.
ولی این دلیلی که فرمودن خب در جوامع شهری هم
مطلبیه که فردا میخوام متعرضش بشم انشاءالله. که بله عرض کردم که آیا میتوان تعمیم به زنان شهری که وضعیت پوشش اونها مثل زنان بیابان گرده است داد؟ تو زنان شهری هم باز لأنهن اذا نهین لا ينتهین اینو ظاهرا نوع فقها ما بهش نپرداختن. شاید حالا بنده تتبعم قاصر بوده ولی شاید اول کسی که به این امر متذکر شده مرحوم نراقی است در مستند الشیعه که او رو انشالله من اشاره خواهم کرد فردا. ولله الحمد.